از این جنبه میشه نگاه کرد، یعنی این یه جنبهشه که سفر پوتین به ایران جنبه بین‌المللی داره در رابطه با اینکه دولت روسیه میخواد از یک سو با همکاری یا با یک نوع اتحاد یا با یک نوع ائتلاف با کشورهایی مثل چین و هندوستان یک محوری، یک قطبی در مقابل آمریکا به وجود بیاره و جهان را از یک قطبی به طرف چند قطبی ببره، از یک سوی هم به خاطر موقعیتی که روسیه داره، روسیه میتونه به همون شکلش با دولت‌های مثل فرانسه، ایتالیا، حتی انگلستان، مخصوصا اسپانیا، با این کشورها به اضافه بعضی از این کشورها مثل اوکراین، با اینها یک نوع همکاری و یا ائتلافی به وجود بیاره که یه محور دیگری هم در مقابل آمریکا باشن.
بله.
این چند قطبی بشه مثلا.
بله.
این شکلی. شما اگر توجه کنید تمام کشورهایی که در واقع خیلی خیلی براشون مهمه که آیا آمریکا به ایران بالاخره میخواد حمله نظامی بکنه یا نه، این کشورها رو اگر شما تک تک در نظر بگیرید، مثل ژاپن، هندوستان و چین، فقط مثال میزنم این سه کشور، این سه کشور به غیر از این که از نظر ژئوپلیتیکی علاقه ندارن که آمریکا بیاد خاورمیانه رو بگیره، ولی از نظر نفت و گاز طبیعی به این کشورهای حوزه بحر خزر خیلی خیلی محتاجن. چین به نفت ایران خیلی محتاجه، ژاپن هم همینجور، از شبت هندوستان. این سه کشوری بسیار بسیار بزرگ که دارن تولید میکنن، تولیدشون در هر سال میره بالا، رشد تولیدشون قوی شده، اینها هر سال بیشتر به مواد سوختی، نفت و گاز طبیعی احتیاج دارن و بخش عمده‌ای از مواد سوختی خودشونو از کشورهای جهان ولی به ویژه از خاورمیانه میگیرن. ولی این در مورد روسیه صدق نمیکنه. روسیه یک کشوری است که بزرگترین صادر تولید کننده نفت جهان، تقریبا برابر با آمریکا، منتها برخلاف آمریکا که در آمریکا هر چقدر هم نفت بیشتر تولید میکنن باز هم مجبور میشن از خارج بیشتر از 50% نفتی رو که در آمریکا در واقع مصرف میکنن از خارج بیارن. این در مورد روسیه صدق نمیده. روسیه نفت زیادی مثل آمریکا تولید میکنه، شاید بعضی سالها مقام اولو در جهان داره به عنوان تولید کننده نفت، بعضی وقتا مقام دومو داره، ولی برخلاف آمریکا نفت بسیار مهمی در سری از نفت خودشو روسیه به کشورهای دیگه، به کشورهای آفریقا، به کشورهای اروپای شرقی، اوکراین و آلمان و غیره صادر میکنه. پس در نتیجه پوتین هدفش فقط نفت ایران نیست، یعنی مثل ارشارت زورتون ژاپن، هندوستان و چین که به نفت ایران احتیاج دارن، نمیخوان آمریکا بیاد تسلط پیدا کنه به نفت ایران و طبق نظر خودش با قیمت خودش نفت رو به این کشورها بفروشه. اینا علاقه دارن که با کشور ایران داد و ستد بکنن تا با آمریکا در مورد نفت.
بله.
ولی دولت روسیه به نفت ایران احتیاج نداره. دولت روسیه به ایران از موزه ژئوپلیتیکی، موقعیت جغرافیایی سیاسی ایران و کشورهای همجوار نگاه میکنه. و شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید شما میدونید که از زمان تزارها ایران مد نظر اونها بوده.
بله.
راه پیدا کردن به خلیج فارس از طریق ایران برای تزارهای روسیه، مخصوصا کتر کبیر.
بله. وصیت‌نامه کتر کبیر،
یعنی امپراتوری‌های بزرگ، یعنی تزارهای بزرگ روسیه، حتی اسم ایران رو در خطابه‌هاشون، در صحبت‌هاشون ذکر کردن و اهمیت ایران رو هم در اسناد بزرگ دوران روسیه تزاری ما داریم و می‌دونیم که روسیه چقدر در ایران مخصوصا بعد از جریانات جنگ‌های ایران و روس و عهدنامه ترکمانچای و اینا چقدر نفوذ پیدا کردن. حتی قرار و مدار گذاشتن بعد از اینکه هر پادشاهی که میمیره، اون پسر اون که پادشاه ایران میشه باید به اصطلاح
حمایت
آذربایجان باشه.
بله.
یعنی ولیعهد باید اونجا حاکم باشه. یعنی این خیلی نشون میده که تاریخچه این که روسیه چقدر به ایران اهمیت میداده در محاسبات استراتژی خودش به عنوان یک قدرت بزرگ برمیگرده به 200 سال قبل، زمان تزارها، در قدر قدرتی دوران تزارها. و ما میدونیم که قرن 19 هم مفصلا دولت های انگلستان، امپراتور انگلستان و تزارهای روسیه بودن که در ایران مقاومت مثلا علیه همدیگه رقابت میکردن برای اینکه در ایران بیشتر نفوذ پیدا بکنن. این شرایط یا این بازی بزرگ برای تسخیر سیاسی و نفوذ در خاورمیانه و کشورهای همزوار از بین نرفته، هنوز هم وجود داره. خب دقیقا ما میدونیم که آمریکا خاورمیانه رو میخواد که از خاورمیانه استفاده بکنه که بر کشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی تسلط بیشتر داشته باشه، بعدا چین هم محاصره بکنه. در نتیجه شما میتونید به این مسئله از دو جنبه نگاه کنید. یکی این که بله، کشور روسیه یک کشور بزرگی شده، حالا میخواد اون اهمیت و بزرگی و موقعیتی رو که داشته و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از دست داده، به عنوان یک کشور روسیه که هنوز هم با اینکه شوروی با فروپاشی روبرو شده، ولی کشور روسیه بزرگترین کشور جهانه از نظر وسعت، از نظر خاک و منابع طبیعی. در نتیجه این کشور، این کشور امپراتوری در واقع میخواد جلو آمریکا قد علم بکنه و بگه که جهان ما یک جهان چند قطبیه.
بله.
اگر سه چهار قطبی هم نباشه، حتما باید دو قطبی باشه که شما یک قطبش باشید، ما هم یک قطب. البته چون اینو دیگه قادر نیستن این شرایط رو بیست بیارن، معتقدن که اگر که جهان سه قطبی باشه چه بهتر، چهار قطبی باشه چه بهتر، اون وقت در مقابل آمریکا میستن. این از پرسپکتیو، از منظر در واقع صحنه بین‌المللی و سیاست جهانی میشه به این به سفر نگاه کرد.
بله.
و دومی هم اینه که خود پوتین همونجور که عرض کردم در واقع وارث روسیه تزاری، روسیه کمونیستی یا اتحاد جماهیر کمونیستی است که هر دو از منظرهای مختلف، از نگاه‌های مختلف به اهمیت استراتژیک ایران همیشه اهمیت میدن. حتی در چیزهای زمانی که لنین رهبر اتحاد جماهیر شوروی شد، البته اون زمان هنوز شوروی اتحاد جماهیر شوروی نبود، به اسم روسیه شوروی بود.
بله.
از سال 1917 که انقلاب اکتبر شد تا 1924 هنوز شوروی به وجود نیومده بود، یعنی اتحاد جماهیر شوروی 1924 به وجود اومد.
بله.
در اون سالها هم شما نگاه کنید، خود لنین به اهمیت استراتژیکی ایران خیلی خیلی بها میده و به این خاطره که بلافاصله وقتی که انقلاب اکتبر شد، لنین یه خطابه بزرگی نوشت، یه اعلامیه بزرگی به اسم مردم ایران و دولت ایران، مردم ایران، ملت ایران، این خطابه رو پخش کردن، دستی پخش کردن سراسر اون منطقه که ما تمام اون امتیازاتی رو که تزارها از روسیه گرفته بودن اونا رو لغو میکنیم و میخواییم رابطه بهتری با ایران داشته باشیم. در اون خطابه ها و بعدن هم در اسناد، در واقع در اسناد و مدارک اتحاد جماهیر شوروی میبینیم که چقدر کشور شوروی به اهمیت استراتژیکی ایران واقف بوده و براش خیلی خیلی مهم بوده، چون ایران کشوری بوده که در واقع شوروی اون زمان و در واقع امروز هم همینجوریه، روسیه کنونی رو کشور ایران از یک سو با تمدن عرب، از یک سو با تمدن شبه قاره هندوستان، یعنی افغانستان و پاکستان و هندوستان ربط میده. و این ربط فقط ربط فیزیکی و زمینی نیست، بلکه مردم ایران، شما اگر به غرب ایران برید میبینید که بیشتر مردمان غرب ایران رشته های عظیم فرهنگی با کشورهای عربی و ترکیه دارن،
بله.
با آذربایجان دارن. و به شرق ایران میرید ببینید که مردم شرق ایران هم رشته های فرهنگی بسیار بسیار تاریخی طولانی با کشورهایی که به اصطلاح بگیم شبه قاره هندوستان، یعنی پاکستان و افغانستان و هندوستان دارن،
بله.
این که ایران برای پوتین از دو جنبه خیلی مهمه. یکی اون جنبه جهانیشه که اگر بتونن جلو آمریکا را بگیرن میتونن اون وقت یک قطب جدیدی رو در اون منطقه به وجود بیارن، مثل هندوستان و چین و خود روسیه، به اضافه اون کشورهایی که خیلی امکان داره که با اینها برن، نه با مثلا آمریکا، مثل ایران و سوریه یا احتمالاً لبنان.
بله.
این که خیلی برای ما ایرانی ها این مهمه که در نظر بگیریم که درسته که انقلاب سال 1357 خلیت کرد از نفوذ آمریکا در ایران، درسته که انقلاب 1357 آمریکا را از ایران اخراج کرد، این یک واقعیتیه که اتفاق افتاد در خود انقلاب، همون اوایل انقلاب. ایران در واقع برای اولین بار بیش بعد از 25 سال سلطنت مملکت جناب پهلوی آمریکا را بیرون کرد. یعنی آمریکا از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی در ایران اون موقعیتی رو گون 20 سال 25 سال داشته از دست داد. ولی بلافاصله باید اینم در نظر بگیریم که کشورهای دیگری امپریالیستی مثل فرانسه، آلمان، انگلستان دوباره و خود روسیه اواخر، اینها از این موقعیت استفاده کردن و میخوان نفوذ بکنن در داخل ایران.
بله.
کاری رو که آمریکایی‌ها ممکنه نتونن بکنن، خیلی امکان داره اینا بکنن.
بله.
اینا بیان در ایران نفوذ پیدا بکنن. حرفی که سالها سال قبل در زمان ملی شدن صنعت نفت و دولت ملی مصدق هم این مطرح بود که مبادا ما انگلیسی‌ها رو بیرونی کنیم، یک دزد دیگری از در عقبی میاد وارد کشور ما میشه، که حدس اونایی که اینا رو می‌نوشتن و حدس می‌زدن که مبادا ما تئوری به اصطلاح موازنه منفی رو از دست بدیم، دوباره دوچار موازنه مثبت بشیم، این واقعیت پیدا کرد. یعنی بعد از 28 مرداد درسته که انگلیس ها رفتن از ایران، ولی آمریکا اومد جاشون رو گرفت.
بله.
این روز هم که آمریکا را انقلاب 1357 بیرون کرده، اگر به اوضاع فعلی نگاه کنیم که آمریکا در ایران مستشار نداره، آمریکایی ها در ایران دیسکو ندارن، آمریکایی ها در ایران کتابخانه کتاب فروشی ندارن، ولی خب کشورهای دیگه مثل ژاپن و مخصوصا فرانسه، آلمان و روسیه، اینها به هیچ وجه بعدشون نمیاد به عنوان یک قدرت بزرگ که بیان از در نه از در اون ورودی بلکه از داخل دوباره وارد بشن، بگیم خود ما یار و یاور شما هستیم، آمریکا داره به شما حمله میکنه و ما هستیم که مثلا میتونیم کمک کنیم. یعنی نیروهای دموکراتیک، نیروهای استقلال طلب باید به این مسئله توجه بکنن که ما نباید دوباره برگردیم و خودمونو متوسل بکنیم به موازنه مثبت.
بله.
یعنی بگیم این نباشه اون باشه، یعنی آمریکا خب چون خیلی به ما ظلم کرده و اینا بره، ولی از در عقب یکی دیگه بره. تمام اتفاقی که در مورد انگلستان اتفاق افتاد و دکتر مصدق چندین بار این مسئله رو در صحبتاش اینا مطرح میکنی که ما باید بر اساس موازنه منفی بریم جلو، یعنی به هیچ کشوری امتیاز ندیم. استقلال ایران زمانی تضمین میشه در دراز مدت که از یک سو در ایران دموکراسی باشه، آزادی باشه، از یه هم در سیاست خارجی ما باید اون لایحه‌ای رو که به صورت قانون در آوردیم در مجلس 14 به اسم لایحه منع دادن هر امتیازی به هر کشوری،
بله.
این رو ما اگر رعایت بکنیم در نتیجه استقلال کشور خودمونو در دراز مدت در واقع تامین میکنیم و خود استقلال هم فقط به خاطر استقلال نیست، استقلال برای آزادی، عدالت اجتماعی و برای شکوفایی. اینه که سفر پوتین به ایران رو هم جنبه مثبت داره که من عرض کردم در سطح بین‌المللی،
بله.
ایجاد بسیار حرکتی است از طرف یک دولت مقتدر مثل دولت روسیه در جهت اینکه این جهان باید چند قطبی بشه، نه یک قطبی. فقط آمریکا نیاد قدر قدرت با قدر قدرتی خودش تمام جهان رو بخواد به خاک و خون بکشه به خاطر اینکه میخواد امپراتوری خودش رو به وجود بیاره. اون جنبه تقریبا میشه گفت مثبتشه، ولی جنبه منفیش اینه که باید نیروهای استقلال طلب توجه بکنن که آمریکا در سال 1357 در انقلاب 1357 از ایران اخراج شد، ولی ممکنه گرگ از در عقب به قول ضرب المثل چینی که بعضی گرگ ها را تو از جلو خونت که اخراجشون میکنی
از پنجره
اونا میان از یه پنجره میان یا از در عقبی وارد همون خونه میشن و این هم باید اتفاق نیفته. این که مجموعا من سفر پوتین رو به ایران از دو جنبه نگاه میکنم، یکی جنبه مثبتشه که روشن میگه که چون ما مدرکی نداریم در ایران که دولت ایران در حال حاضر به طور جدی رفته پای تولید سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های اتمی، مدرکی نداریم، با آمریکا مخالفت می‌کنیم و در واقع عملاً هم با این سفرش به آمریکا میگه که شما نمی‌تونید بیایید در کشوری که با ما مرز داره و ما هم مرز هستیم و کنفرانس هم گذاشتیم اینجا حوزه در واقع بحر خزر، شما نمیتونید مثل گراه بیایید با سربازانتون و به ایران حمله بکنید. این جنبه مثبتشه. اون جنبه منفیش هم که برمیگرده به تاریخ ایران در رابطه با همسایگانش، مخصوصا در رابطه با روسیه، که برمیگرده این جریانی که روسها یعنی حاکمی روسیه چقدر به ایران اهمیت ژئوپلیتیکی میدن برمیگرده به قرن 18 و 19
بله.
به قرن 20
بله. یک پیشینه تاریخی داره.
بله.
جناب پروفسور بناب، شما فکر نمی کنید که با توجه به شرایط ضعیف فعلی و نبود مدیریت در حاکمیت ایران، آیا این سفر پوتین برای گرفتن امتیازات بیشتری باشه؟
خب اصلا امکان نداره که کشورها، ببین شما اگر قبول بکنید که در اصل حاضر تمام کشورهای سرمایه‌داری بزرگ نیرومند که از نظر تکنولوژی، از نظر صنایع خیلی خیلی نیرومند و پیشرفته هستن، که اینا را میگن کشورهای جهان اول،
بله.
یا کشورهای جهان سرمایه‌داری، یا بعضی ها میگن کشورهای متروپول، این کشورها خیلی بعید به نظر میرسه که برن به یک کشور جهان سومی، به یک کشوری که از نظر تکنولوژی، از نظر صنایع مثل کشورهای متروپول نیستن، کشورهای به اصطلاح پیرامونی هستن یا حاشیه‌ای. ما در 10 سال گذشته، 20 سال گذشته این کشورها رو میگفتیم جهان سومی، که حالا بخشی از جامعه شناسان سیاسی میگن که امکانا میتونیم بگیم کشورهای هسته به اصطلاح مرکزی، یعنی کشورهای متروپول، علاوه اینکه بگیم کشورهای جهان اول، و کشورهای جهان سوم هم بگیم کشورهای حاشیه‌ای یا پیرامونی یا کشورهایی که به اصطلاح توسعه نیافته هستن. اگر اینو قبول بکنیم که ایران یک کشوری است در مقام مقایسه با کشور روسیه، یک کشور توسعه نیافته است، مثل خود هندوستان با تمام قدرتی که هندوستان امروز در حیطه تولید به وجود آورده یا به دست آورده، هندوستان یک کشور هنوز به اصطلاح جهان سومیه،
بله.
در مقام مقایسه با ژاپن، در مقام مقایسه با آمریکا و انگلستان و فرانسه و آلمان، یک کشور جهان سومیه،
بله.
یه توسعه نیافته است. ایران هم همینجور، علی‌رغم نفتش، علی‌رغم اینکه دانشجویان ما از هر نظر در مقام مقایسه با تمام کشورهای خاورمیانه ما بیشتر دانشجو داریم، بیشتر دانش آموز داریم، ولی ایران در مقام مقایسه با کشورهای مقتدر به اسلام مرکز یا متروپول یا کشورهای سرمایه‌داری که در واقع کشورهای امپریالیستی هستند، این کشورها در ایران در مقابل اینها یک کشور توسعه نیافته است. این که باید به این اصل توجه کرد، آیا امکان داره ما یک کشوری رو پیدا بکنیم که این کشور سرمایه‌داری باشه و جاه طلبی هم داشته باشه که نفوذ داشته باشه، حوزه نفوذ داشته باشه، ولی بیاد با یک کشوری مثل ایران یا مثل عراق بر اساس برابری و احترام متقابل در واقع معامله بکنه؟ اصلا این واقعیت نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه ما معتقد باشیم به یه چیزهای نیروهای بسیار بسیار مافوق طبیعی متافیزیکی که مثلا پوتین اون همش نیتش اینه که مردم ایران رو مثلا نجات بده یا به مردم ایران کمک بکنه. اینجوری نیست، فرانسه هم اینجوری نبوده، انگلستان هم اینجوری نبوده، آلمان هم اینجوری، ولی اینها از موقعیت اوضاع بین‌المللی به نفع کشورهای خودشون، به نفع جنون سرمایه‌داری خودشون استفاده کردن و به محض اینکه آمریکا از ایران اخراج شد بعد از انقلاب سال 1357، به تدریج این کشورها شروع کردن به نفوذ در داخل ایران. ژاپن، فرانسه، انگلستان، آلمان و بعداً روسیه. روسیه برای مدتی واقعاً فعالیت‌هاش در ایران خیلی خیلی محدود بود. ولی از زمانی که پوتین سر کار اومد، پوتین در واقع روسیه رو از اینکه به یک کشوری درجه سه مثل برزیل تبدیل بشه نجات داد.
بله.
و حالا بعد از 7 سال ما نتایجش رو میبینیم که روسیه به عنوان یک کشور مقتدر نظامی هسته‌ای در مقابل آمریکا قد علم کرده. البته نمیتونه چرا آمریکا بیسته از نظر نظامی به تنهایی،
بله،
ولی حرکت هایی میتونه بکنی که به طور کلی آمریکا را در این هدف استراتژی جهانیش که میخواد دنیا را تسلط بکنه کاملا جلوش بگیره.
بله.
و چقدر با آمریکا ممکنه همکاری بکنه اون خودش بحثه، و چقدر میتونه در مقابل آمریکا بیسته باید اونو بحث بکنی، ولی هدف این کشورهای امپریالیستی کوچک، ژاپن، انگلستان، فرانسه، مثال میزنم آلمان و کشور پوتین، اینها روسیه، اینها فکر نمی کنن که بیان در ایران فقط منافع ملی ما رو در نظر بگیرن و هیچ نوع امتیازی نخوان از ما بگیرن. صد درصد اینی که من منتظرم که نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب، مخصوصا اونایی که خوب در داخل ایران هستن، باید روی این جریان حرکت بکنن و اینو هم به همدیگه هم به خودشون هم به دولت در واقع گوشزد بکنن که این کشورها میخوان از موقعیت که امروز آمریکا اعتبارشو، پرستیژ اجتماعیشو، فرهنگیشو در کلیه کشورهای خاورمیانه از دست داده، در نتیجه کشورهای دیگر امپریالیستی بعدشون به هیچ وجه نمیاد که جای پای آمریکا را بگیرن، بخشی از اون چیزی که آمریکا از دست داده اون رو به دست بیارن. نمیتونن تمام چیزهایی که آمریکا داشته به دست بیارن، ولی میتونن بخشی از اون چیزهایی رو که آمریکا از دست داده بتونن بگیرن.
کاملا.
و این در مورد کشورهای خاورمیانه بیشتر فکر میکنه.
کاملا درست.
مخصوصا ایران.
بعد شما فکر میکنید که در تایید همینطور در رابطه با صحبتهایی که شد، با فشارهایی که آمریکا به روسیه وارد میکنه و به ویژه نظر اقتصادی، خب اونم باز با توجه به سیاستهای غلط و حرفهای غیر مسئولانهی که حاکمیت در ایران میزنه، آیا این مقاومت با سیاستهای آمریکا درباره ایران ادامه خواهد یافت و یا مثل دو قطعنامه گذشته سازمان ملل راجع به تحریم ایران، روسا باز با آمریکا موافقت خواهند
با آمریکا موافقت خواهند کرد؟ ولی به نظر میرسه که من وقتی که مثلا یه خود مطالعه میکنیم راجع به اوضاع داخلی خود روسیه و میبینیم که پوتین و همفکرانش در واگون حزبی که امروز در روسیه سرکاره، اینا یه برنامه دراز مدتی دارن که روی پای خودشون بیستن و حاکمیت رو به نیروهای دیگه پس ندن. این شرایطی است که امروز در روسیه به وجود اومده. یعنی خیلی امکان داره که خود پوتین سال آینده در انتخابات دیگه، چون دورش تمام شده، درسته؟ ایشون دیگه رئیس جمهور روسیه نخواهد شد، ولی از حالا برنامه میچینن که امکان داره، چون قانون اساسی روسیه میگه که یک رئیس جمهور مثل خود آمریکا، یک رئیس جمهور بعد از اینکه دورش تمام میشه میتونه مثلا بره سناتور بشه یا صغیر کبیر بشه، خب؟ در مثل آمریکا مثلا، درسته؟ خب در چیز هم همینجوریه در روسیه، یعنی یک رئیس جمهور بعدا میتونه بیاد بره به مجلس، از طریق مجلس نخست وزیر بشه. این پوتین خیلی امکان داره که نخست وزیر آینده، یعنی یک سال از حالا برونه و بره به دوما و از طریق دوما اکثریت، چون اینا در اکثریت هم، حزب پوتین در اکثریته مخصوصا در این 5 سال گذشته به یک اکثریت قابل ملاحظه تبدیل شده، این بشه نخست وزیر در واقع روسیه و بعدا هم مقر نخست وزیر رو در واقع انتقال میدن به داخل کرملین. وقتی که ایشون داخل کرملین قرار میگیره، همون حرکتی رو که حالا میکنه، یعنی در واقع تمام قدرت رو به عنوان نخست وزیر حتی قانونا در دست میگیره، میره جلو و حتی ممکنه یه لایحه هم بگذاره، مثل آلمان یا مثل اسرائیل مقام رئیس جمهوری رو به اصطلاح فرمایشی بکنن، همونجوری که امروز در هندوستان و در آلمان نخست وزیر صدر اعظم مقام بزرگ داره، یعنی تمام کارها و سیاستها استراتژیها از دفتر ایشون میگذره، ولی رئیس جمهور هندوستان هم هست که اخیرا یه خانومی انتخاب شد، ولی ایشون مقام امور تشریفاتی بیشتر
کاملا
مثل رئیس جمهور آلمان، مثل رئیس جمهور اسرائیل.
بله.
تمام اینو میتونن در صحبت زیادی در داخل روسیه در مطبوعات روسیه هست که میخوان این شرایط رو به وجود بیارن که خیلی امکان داره که اون وقت پوتین نخست وزیر ارشد روسیه بشه، که تا زمانی که اکثریت رو داره دیگه با ترم نباشه که بعد از 2 دوره تو نمیتونی برونی، بلکه مثل تو بلوی دیگران تا زمانی که ما در اکثریت مجلس رو دارن، دوما رو دارن، پوتین میتونه نخست وزیر اون کشور باشه.
بله.
یعنی کشور روسیه، و این سیاست رو میخوام ببرن جلو. یعنی پوتین این نیست که فرد سال آینده تمام میشه میری کنار.
بله.
تقریبا مثل نیوکان ها اینا در آمریکا هم همینجوریه، یعنی زوزبوش میره، ولی خب این محافظه‌کاران نوین به این آسانی از نهادهای دولتی آمریکا نمیتونن به اصلا جارو بشن و انداخته بشن به بیرون.
بله.
میمونن پیلن، یعنی جریان این که مردم هم میگن که بابا این 10 سال ممکنه ما در عراق بمونیم به عنوان حضور نظامی، حضور نظامی داشته باشیم بمونیم، این به واقعیتیه که
بله.
خیلی مشکله که آمریکا در این به بلافاصله در 1 سال از عراق بیان بیرون به خاطر اینکه رئیس جمهور رفته. این در مورد روسیه بیشتر سلک میکنه. و از یه طرف دیگه در حال حاضر در روسیه یک بحثی هست که ممکنه یک نهادی را در دولت روسیه به وجود بیارن که این دولت، این نهاد مثل نهاد مصلحت نظام در ایران به وجود بیارن که اون وقت پوتین بشه رئیسون، بسته به این که کدوم حزب در مجلس اکثریت رو داره، اون رهبر اون حزب
بشه رئیسه،
بله، مجمع مصلحت نظام رو بگیره در دست. این هم امکان داره، ولی چون دیدن که قانونا میتونن نخست وزیر یعنی رئیس جمهور بشه نخص وزیر، این که رفتن پای این که این جریان رو ببرن جلو. حتی بحثای طولانی در روزنامه های مختلف روسی که به زبان انگلیسی بلافاصله روز بعدش در اختیار مردم قرار میگیره، این بحث به طور طولانی اصلا بینشون به طور جدی مطرحه. اینکه اینها برنامه چیدن که مدیریت روسیه رو به عنوان یک کشور بزرگ قوی در جهان برگردونن، در دقیقاً به زمان اتحاد جماهیر شوروی، اون وقت اون جریانی که هم خطر کمونیسم و اینا هم که از این رفته، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی نمیتونن به روسیه بگن که شما خطر هستید برای ما، نیستن. یعنی در واقع اون مارک ها، اون نشانه های مثل کمونیسم و بولشویسم و همینا دیگه در روسیه اصلا به کار برده نمیشه و مردم روسیه هم اون کلمات رو به کار نمیدن، اون واژه ها. در نتیجه روسیه از یه طرف میخواد در اروپای شرقی اون مقام منزلتی رو داشته دوباره کسب بکنه، دوباره یک نوع ائتلافی از این کشورها به وجود بیاره، که چون در قبلن همیمون در داخل اتحاد جماهیر شوروی بودیم، حالا یک بازار مشترک منافع درست بکنیم. تمام کشور از آذربایجان و ارمنستان و گرجستان گرفته تا اوکراین و بلاروس و دیگر کشورهای که حالا مستقل شدن، یک زمانی فقط اتحاد جماهیر شوروی بودن، یک مشترک منافع به وجود بیارن. یعنی پوتین برنامه داره که در خاورمیانه نفوذ روس‌ها بیشتر بشه و حرکت‌هایی هم که می‌کنن خیلی معقولانه است، همانش در سطح همکاری و فرهنگی و داد و ستد به هیچ وجه به حرکت‌های نظامی دست نمی‌دن، یا حتی حرکت‌هایی که در داخل خود روسیه علیه مثلا ناحیه چچن شد و داغستان، شما می‌بینید که عموماً دولت‌های عربی هیچ و دولت ایران کوچکترین اعتراضی به دولت روسیه نمی‌کنن. که شما می‌بینید مثلا مسلمانانو در چچن یا در داغستان از بین می‌برد. اینی که اینا حرکت‌هایی کردن که خیلی جلب توجه کرده، حتی مردم هم شاید استقبال میکنن از ورود اینها به خاورمیانه. به اون شکل، یعنی به هیچ وجه شما مثلا میرید ایران یا به مصر یا پاکستان، اصلا محبوبیت مثلا پرزیدنت بوش رو شما با پوتین در اون کشورها مقایسه بکنید، مثلا فاصله زیادی هست. مردم به پوتین خیلی احترام قائلن، یا اصلا پوتین رو نمیشناسن و یه اونهایی که میشونستن به پوتین احترام قائلن. در صورتی که مردم کوچه و بازار در ایران و در هندوستان و در پاکستان و در مصر به جورج بوش اصلا احترامی قائل نیستن، اگر متنفرم نباشن. این که برای من فکر میکنم که اینها در دراز مدت میخوان نفوذ پیدا بکنن و این به بزرگترین این باران رحمت برای کشوری مثل روسیه. از نامحبوب بودن آمریکا در کشورهای خاورمیانه استفاده بکنه و حوزه نفوذ خودش رو در این کشورها بسط بده. اینی که نیروهای دموکراتیک در ایران آزادی خواهد، اگر میخوان کشورشون مستقل و آزاد و با شکوفایی روبرو بشه در گذشته، باید به این مسئله از حالا توجه بکنن.
درود به شما، کاملا درسته و همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید، این بر تمامی نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه چه در داخل ایران و چه در خارج، اینه که در مقابل قدرت ها و نیروهای سلطه‌گر از هر نوعش بیستیم و آزادی و استقلال مفهومش این نیست که از یک زورمدار بگیریم به یک زورمدار دیگه بدیم. و اگر میخواییم که ایرانی آباد و آزاد و مستقل داشته باشیم. سپاسگزارم جناب پارسا بناب و تلاش میکنیم که در هفته آینده باز هم نسبت به این بحث و هم نسبت به شرایطی رو که امریکا، سیاست های امریکا در منطقه و به ویژه ایران است با هم گفتگو داشته باشیم.
حتما.
من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز و شب شما بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار روز ایران از لابلای مطبوعات ایران، وضعیت جنایات، فساد مالی، بازنشستگی های اجباری به ویژه در دانشگاه ها و آخرین آنها دکتر عباس توسلی، سفر پوتین به ایران در رابطه با کنفرانس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، جارو کردن بنیادها و هنرمندهای غیر اسلامی، سیاست پوتین و دولت روسیه در برخورد با سیاست آمریکا در منطقه و به ویژه ایران، تحلیلی در پی اهداف این سفر، سیاست روسیه در قبال ایران از دو نظرگاه توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.